بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن 6 جلسه 14 صفحه 57. بحث قبلی در مورد پاسخ به منکران معاد بود، ادله و چیزهایی رو بیان کرد که در واقع قابل دیدن و قابل لمس برای همه مردم هست و توی زندگی روزمرگیشون هست و اینها رو اگر انسان بهش توجه داشته باشه انکار معاد رو کنار میگذاره و معاد رو باور خواهد کرد، یکیش خلقت نخستین انسان هست. اگر بپذیریم که خداوند در خلقت نخستین ما رو خلق کرده، قطعا بازگشت ما و خلقت دوباره ما اصلا استبعادی نداره و بعید نیست. نشانه دوم، رشد گیاهان زنده از خاک بیجان. افرأیتم ما تحرسون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. را آگاهی به معنای دیدن با چشم هست، گاهی به معنای تفکر و تعقل هست. افرأیتم ما تحرسون، آیا هیچ درباره آنچه کشت میکنید اندیشیده اید؟ انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، آیا شما آن را میرویانید یا رویاننده اش ماییم؟ خب یک مشت بذر خشک بیجانی رو میگیریم روی زمین میپاشیم و یک خاک مرده‌ای در اختیارش هست و یک آبی هم بر او روان. چیز دیگه ای تو اینجا با دانه ارتباط نداره. چگونه میشه که این دانه بی جان بی رمق تبدیل به یک گیاه سرسبز و سرزنده و زیبا بشه؟ شما را گیاه رو مطلقش رو در نظر بگیرید، مثلا گلها چقدر زیبایی دارند، چقدر شگفت آفرین هستند و از هر بذری گلی با رنگ خاصی در واقع بیرون میاد. انسان چقدر تو اینها دخیل هست؟ خب اگر قدرتش به دست انسان هست، بیاد دانه گندم بکاره، ازش جو برداشت بکنه. خب این خودش نشان از قدرت خداوند تبارک و تعالی داره و چیزی است که در زندگی روزمره دائم او رو داریم لمس میکنیم، میبینیم و تمام اینها معقول بودن امکان آفرینش مجدد استخوان‌های پوسیده رو اثبات میکنه. می‌فهمد و من آیاتی انکه تر الارض خاشعتن، می‌بینی که زمین خشک و بیجان هست. فاذا انزلنا علیها الماء، آب که بهش نازل کردیم، اهتزت، به جنبش در می‌آید و ربت، نمو می‌کنه. ان الذی احیاها لمحی الموت، همون کسی که زمین رو زنده کرد، زنده کننده مرده‌ها هم هموز. انه علی کل شیء قدیر، بر هر چیزی قدرت داره. خب اینجا ممکنه یه سوال به ذهن برسه، اونم اینه که چطور تو این آیه زراعت انتم تزرعونه ام نحن الزارعون زراعت رو به کلی از مردم نفی کرده و به خدا نسبت داده، با اینکه مردم دخیل هستند، اسباب طبیعی در رویش و نمو زراعت اینها قابل انکار نیست، کار و تلاش و زحمت مردم قابل انکار نیست. پاسخش این هست که هم کار خدا هست هم کار مردم و عوامل طبیعی، هیچ منافاتی هم با هم ندارن. اینها بحثایی است که در کلام مفصل گفتیم تو بحث توحید افعالی، اونجا باید مطالعه کنید. خداوند در اینجا در پی منافات تأثیر عوامل طبیعی و انسانی نیست، بلکه میخواد بفرماید آیا تأثیر این اسباب از خودشون هست یا از خداست. اگه از خودشون هست چرا نمیتونن توش دخل و تصرفی بکنن و تغییر ایجاد بدن؟ شما هسته سیب بکار پرتقال درو کن، اگر به اراده شماست. از این نکته رو توجه داشته باشیم که اگه اسباب طبیعی هم سببیت و تأثیری دارن، اگر باد آب مؤثر هست، اگر نور خورشید مؤثر هست، اگر خاک مؤثر هست، خداوند این اثرگذاری رو با اونها داده. خدایی که اثر سوزاندن رو به آتش داده، همون خدا میتونه اثر سوزاندن رو از آتش بگیره و آتش رو گلستان کنه. خداوندی که اثر رفع تشنگی رو در آب قرار داده، میتونه اثر رو از او بگیره و فرد مبتلای به بیماری استسقا بشه که هرچه آب میخوره باز هم احساس آتش کنه. پس اسباب و مسببات همه رو خدا آفریده، عواملی که این اسباب رو پدید میارند هم خودشون هم اثرشون رو خدا آفریده و سرنخ تمامی اثرها و مؤثرها به خدا منتهی میشه و این رو باید بهش توجه داشته باشیم. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. اگر بخوایم او رو حطام قرار میدیم، زراعتتون رو بوته خوش قرار میدیم. تفکهون، تفکه به معنی لذت بردن و بهره بردن از چیز لذت بخش است. در اینجا وقتی که بخواد زراعت تبدیل به بوته خشک بشه، جای خنده نیست، ولذا اینجا تحقیر و کنایه زدن به اینهاست که بعد از این بیایید در واقع تفکر و فکاهی داشته باشید، با هم بگید و بخندید و خوشنشینی داشته باشید. منطقه دور همی دارید اما خوش نیستید، گفتارتون این هست که نال مغرمون، به همدیگر میگید که در خسارت سنگینی قرار گرفتیم. بل نحن محرومون، ما به کلی از همه چیز محروم شدیم و همه چیزمون رو از دست دادیم. بهترین زراعت و کشت با یک آفت کوچک، با یک تغییر آب و هوایی، با یک حشره‌ای، با یک باد سوزانی، با یک سرمای ناگهانی همش از بین میره. بارها پیش اومده مثلا همین ایام عید یه دفعی یک سرمای شدید یک شبه زد، کل درخت‌ها شکوفه‌هاشون رو از دست دادن و در واقع خیلی از میوه‌ها رو از دست دادیم. تقریبا گردوهای منطقه همه از بین رفت، گیلاس ها همه از بین رفت. اگر اینجوریست که به یک بادی، به یک سرمایی، به یک حشره ریزی بند هستیم، اینجا حقیقتا باید اون قدرت الهی رو ببینیم و بهش توجه داشته باشیم. توجه به کشت و زراعت و این که گندم از گندم به رویت جوز جو و این زیبایی هایی که در این مراحل هست و اینکه یک دانه کوچک چگونه عقلش میکشه که به این شکل بخواد بیرون بیاد، بالای سر خودش خاک و سنگی چیزی هست همه رو کنار بگذاره، به سمت نور، به سمت بالا بیاد، چرا اون جوانه به سمت پایین نمیره؟ اینا همش حکمت خداست، همش در واقع قدرت خدا رو داره نشون میده و همش برای ما عبرت آمیز هست و نشان از یعنی علامتی است برای خلقت دوباره ما. از یک دانه بیجان گیاه زنده و زیبایی میرویه. اینا همش ادله است بر معاد. یکی دیگه از نشانه ها بارش باران از ابر هست. افرایتم الماء الذی تشربون، آبی رو که می نوشید رو بهش توجه کنید، فکر کنید اماش انتم انزلتم من الماء، شمایید که این آب رو از ابر نازل کردید، ام نحن المنزلون، یا ما هستیم که نازل کننده هستیم. کی به ابر گفته که ابرهای بارانزا که کیلومترها هزاران کیلومتر رو سپری بکنند بین بالا سر ما جمع بشند و این همه آب در حجم بسیار بالایی رو به نحو خیلی ظریف و لطیف و با تراوت فرو بریزند که زمین از بین نره و دانه ها از بین نرند. این رو کی از ابرها نازل کرده؟ لونشاو جعلناه اجاجن، اگه بخوایم این آب رو اجاج قرار میدیم، شور و تلخ قرارش میدیم، فلولا تشکرون، پس برای چی شکر خدا رو نمی کنید؟ نعمت هایی که شبانه روز باش سر و کار دارید و دارید ازش لذت میبرید، چرا سپاسگزاری نمی کنید؟ نشانه چهارم پدید آمدن آتش از دل چوب تر هست. عرب چوب دو تا درخت مرخ و عفار رو در حالی که تر هستند و آب ازشون میچکه اینو به هم میساییدند و جرقه های آتش بیرون میجهید و باش آتش روشن میکردن از دو تا چوب تر. افرایتم النار التی تورون، این آتشی که روشنش میکنید اینو بهش توجه ندارید؟ تورون در اصل تور اون بوده، مضارع باب افعال اورا یوری ایرا، به معنی روشن کردن آتش و اظهار آتش هست. عرب میگه که فلانون قدح فاورا، یعنی فلانی کبریت زد و آتش برافروخت و ظاهر شد. انتم انشأتم شجرتها، این درخت آتش رو، درختی که ازش آتش به عمل میاد، شما این رو به وجود آوردید؟ ام نحن المنشئون، یا ما به وجود آورنده این درخت هستیم، ما خالق این درخت هستیم. چطور از چوبی که آب ازش میچکه آتش بیرون میاد و عجیب نیست، اما از استخوان پوسیده‌ای که مثل خاک هست و تفاوتی با خاک نداره این بخواد داره حد بشه، این خیلی جای تعجب داره و جای انکار داره و شما انکار میکنید، اینها رو نمیبینید؟ بنابراین خدایی که از چوب خیس آتش رو طوری قرار داده خلقتش رو که آتش ازش در بیاد و در واقع آب و آتش رو در یک جا با هم جمع کرده، خدا از دستش هم بر میاد که استخوان‌های پوسیده رو بخواد جانی ببخشه. بحث آتش که شد، دو تا از خواص آتش رو بیان میکنه. نحن جعلناها تذکرتن، ما این آتش رو تذکره قرار دادیم. تذکره یعنی تذکر، یادآوری. آتش دنیا یادآور آتش جهنم هست و هر بار که آتش میبینیم باید البته به یاد آتش جهنم بیفتیم، آتشی که خودمان فراهم کردیم و به فکر خاموش کردنش باشیم. آتشی که به مراتب سوزاننده تر از آتش دنیاست. آتشی که امام صادق علیه السلام در موردش فرمود آتش جهنم 70 بار با آب خاموش شده سپس شعله برگردیده تا به آتش دنیا تبدیل شده و اگر چنین نبود هیچ انسانی طاقت تحمل آتش را نداشت. آتشی که فرمود یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارن که وقودها الناس و الحجاره، هیزمش خود انسان ها هستند. یکی دیگه از خواص آتش و متاعا للمقوین، مسافران بیابانی به شدت به آتش نیاز دارن، هم اطراف خودشون رو ببینن هم اگر حیوانی چیزی خواست بهشون حمله کنه از خودشون دفاع بکنن و هم با اون آتش غذایی برای خودشون تهیه کنن. لذا متاعا للمغوین. مغوین در اصل مغوئین بوده، جمع اسم فاعل باب افعال اغوا، مصدرش هست به معنای وارد شدن و ماندن در بیابانی است که احدی در آن نباشد. همین چیزهایی که تو این بخش آمد چیزهایی است که ملموس انسان هاست، پیوسته در طول زندگی باشون سرکار دارند. و در واقع ما معاد رو و نشانه های معاد رو و چیزهایی که ما رو به معاد نزدیک کنه و به فکر معاد بیاندازد هر روز داریم میبینیم. هر روز من تو ازش غافل هستیم و در واقع خودمون رو به غفلت زدیم و بهش بیتوجه هستیم. وگرنه زنده شدن دوباره مردگان هیچ استبعاد نداره و مثل بسیاری از این قضایای دیگر هست. و در نهایت میفهمید فسبح بسم ربک العظیم. کفار که با شنیدن این آیات همچنان به تکذیب خودشون ادامه میدن، لذا خداوند روی سخن رو از کفار و مشرکین بر میگردونه به آقا رسول الله. فعل رو به صورت فعل هم صیغه 7 به صورت مفرد میره، فسبح. آقا رسول الله رو خطاب قرار میده تا بفهمانه که حضرت بفهمانه که این مردم این حرفایی که گفتیم به خرجشون نمیره و اینها ایمان نمیارن، لذا فسبح. از آقا رسول الله میخواد که خدا رو از شرکی که این مردم بهش میورزن و از تکذیبی که در مورد بعث و جزا و معاد دارند منزه بداره. لذا فسبح بسم ربک العظیم. بر محمد و آل محمد صلوات.